با هر برگ رأیمان
اقتدارت را فریاد می‌زنیم.
ما رأی می‌دهیم.
ایران سربلند،
ایران سربلند،
ایران ایران ایران، این اجتماع شیران.
وعده ما
جمعه 11 اسفند ماه
پای صندوق های رأی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها را میشنوید و تو این فرصت خانه ملت برنامه ایست که از رادیو گفتگو تقدیم میشه به شما عزیزان به مدت زمان حدوداً 30 دقیقه.
از روزی که نامش عدالت خانه بود تا روزی که نامش مجلس شد، مجلسی که در دلش از تاریخ مبارزه یک ملت برای حق رأی حرفهای بسیاری دارد، حرف‌هایی از جنس مشروطه خواهی در روزهای سخت حضور استعمار در ایران تا روزهایی که مجلس به جایی برای بیان حرف‌های ملت تبدیل شد. این خانه همیشه محل تولد سیاستمداران بزرگ ایرانی بوده است که بعدها نقش مهمی در سپهر سیاست ایران داشتند. خانه‌ای که روزهای سخت و دشواری به خود دیده، بارها ترور، بارها انحلال، اما هنوز پا برجاست تا مردم سالاری در ایران خانه‌ای برای زیستن داشته باشد، خانه‌ای که در آن ملت حرف اول و آخر را بزنند. خانه ملت. تصور کنین در یک روز سرد آبانی و در حالی که در روزهای میانی عمر قرار گرفتین تصمیم میگیرین که در انتخابات شرکت کنین، اما این بار به صورت مضاعف، نه تنها به عنوان یک رأی دهنده بلکه به عنوان انتخاب شونده. حالا شما با داشتن شرایط عمومی و اختصاصی میتونین ثبت نام کنید، اما قانون درباره شرایط کسی که قصد داره در انتخابات مجلس ثبت نام کنه چی میگه؟
آقای دکتر فتحی، یکی از سوالاتی که در زمین انتخابات مجلس همیشه مطرحه شرایط عام و خاص کاندیدا شدن در انتخابات هست. من میخوام ببینم که در قانون انتخابات مجلس چه شرایط عام و خاصی برای شخصی که میخواد کاندید بشه در نظر گرفته شده و تعیین شده.
اجازه بدید من این سوال شما رو به مقدمه جواب بدم. خیلی ها تو ذهنشون این سوال مطرحه که چرا ما اصلا برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان باید شرایط در نظر بگیریم؟ ریشه تعیین شرایط برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان چیه؟ ببینید، تعیین شرط برای کسی که میخواد انتخاب بشه و میخواد انتخاب بکنه یک اصل عقلیه. آیا ما میتونیم همه شهروندان، هر کسی عنوان شهروندی پیدا میکنه در یک نظام حقوقی رو به صلاحیت انتخاب کردن و انتخاب شدن بدیم؟ طبیعتاً این سوال از هر کس بپرسی میگه نه. چرا؟ به خاطر اینکه تو این کسانی که عنوان شهروند بهشون اطلاق میشه، عنوان تابع یک کشور بهشون اطلاق میشه، شامل یه بچه یک روزه که همین امروز هم متولد شدن میشه. خب پس تو همه انتخابات ها، تو همه دنیا، هر جایی که انتخابات برگزار میشود، لزوماً تعیین شرایط برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هم هست. این شرایط چجوری تعیین میشه و تنظیم میشه؟ این شرایط مبتنی بر اقتضائات هر نظامی تنظیم میشه. یعنی هر نظامی میاد مبانی خودشو در نظر میگیره، اون شاخصه هایی که براش مهمه رو در نظر میگیره، اون جایگاهی که قراره براش انتخاب صورت بگیره رو در نظر میگیره، اینا رو کنار همدیگه میذاره و یه سری شاخصه استخراج میکنه و میگه اون کسی که میخواد انتخاب بشه باید از نظر ما یه سری شرایط حداقلی داشته باشه. شرایط حداکثری رو مردم میسنجن، مردم میان با توجه به سلایق مختلف خودشون انتخاب میکنن که آقای الف باشه یا آقای ب. اما بین آقای الف و آقای ب باید یه شرایط حداقلی موجود باشه. خب ما هم بر اساس مبانی نظاممون، بر اساس عنصر اسلامیت توی نظاممون اومدیم یه سری شرایطی در نظر گرفتیم. این معیارها رو ما اومدیم به دو دسته تقسیم کردیم. مواد مختلف قانون انتخاباتمون از ماده 28 به بعد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی میاد شرایط انتخاب شوندگان رو بیان میکنه. این شرایط تو دو سه تا دسته قابل تقسیم بندی هن. دسته اول شرایط ایجابی هن، یعنی شرایطی که کسی که میخواد انتخاب بشه باید داشته باشه. شرایط ایجابی مثل چی؟ مثل اعتقاد و التزام عملی به اسلام، مثل التزام به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی، مثل داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ابراز وفاداری و عمل به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی، یک کسی که قرار نماینده مجلس بشه باید در حد انجام توانایی هایی که وظایفی که بر عهده نماینده مجلس قرار گرفته توانایی های لازمش رو هم داشته باشه. خب اینا میشن شرایطی که نماینده باید داشته باشه. در مقابل این یه سری شرایط رو هم نماینده نباید داشته باشه، یعنی اون کسی که میخواد انتخاب بشود نباید دارای یک سری صفاتی باشه، نباید یه سری اعمالی رو انجام داده باشه. ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اومده این شرایط رو تعیین کرده و میگه، ماده 30 میگه اشخاص زیر از داوطلب شدن از نمایندگی مجلس محروم هستند: کسانی که در تحکیم رژیم طاغوت تأثیر داشتن، اون کسانی که زمین‌های موات رو به اسم خودشون ثبت کردن، کسانی که وابستگی تشکیلاتی به احزاب غیر قانونی دارن، کسانی که اقدام علیه جمهوری اسلامی کردن و این جرمش اثبات شده، محکومین به ارتداد، مشهورین به فساد و متجاهلین به فسق، محکومین به حدود شرعی، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به اون، مهجورین و کسانی که به حکم دادگاه اصل 49 قانون اساسی محکوم شناخته شدن و محکومین به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و غصب اموال دیگران. کسانی که این شرایط رو دارند، یعنی شرایطی ایجابی و سلبی رو که تو ماده 28 و ماده 30 قانون انتخابات تعیین شده بود، از حق انتخاب شدن محرومند. خب این دسته اول محدودیت ها شرایط. دسته دوم شرایط، قانونگذار میگه یه سری افرادی ممکنه به خاطر اون جایگاهی که دارن، اون جایگاه سیاسی، موقعیت اجتماعی که دارن، بتونن از اون موقعیت استفاده‌ای بکنن در راه کسب رأی بیشتری تو فرایند انتخابات. به خاطر همین این آدم‌ها، این افراد هم از انتخاب شدن محرومن، مگر اون که تا 6 ماه قبل از فرایند انتخابات از اون سمتی که درش قرار دارن استعفا بدن و به هیچ وجه در اون پست اشتغال نداشته باشن.
با شنیدن صحبت‌های کارشناس به این مسئله فکر کردم که آیا این شرط کلی سبب نمیشه تا بسیاری خودشون رو حائز شرط کاندیداتوری بدونن و همین مسئله باعث افزایش تعداد ثبت‌نام کننده ها در ادوار مختلف نبوده؟ برای پاسخ به این سوال نگاهی به آمارهای ثبت نام ادوار گذشته انداختم. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی 12123 نفر در حوزه‌های انتخابی مختلف نام نویسی کردند، عددی که به تنهایی با تعداد ثبت نام کننده ها در 5 دوره اول مجلس برابری میکنه. یک جهش شگفت‌انگیز که نشون میده خیلی ها در کشور خودشون رو در قامت یک نماینده مجلس میدونن. اما در دوره‌های قبلی چه خبر بوده؟ در اولین دوره مجلس شورای اسلامی 3747 نفر ثبت نام کردند، اما دوره بعدی مجلس تعداد ثبت نام کننده ها کاهش پیدا میکنه، چرا که در دوره دوم 1590 نفر و در دوره سوم با کمی افزایش 1994 نفر و در چهارمین دوره 1276 نفر ثبت نام کردند. با 4 برابر شدن تعداد ثبت نامی ها در دوره پنجم این عدد به 5361 نفر میرسه. در دوره ششم این عدد بالاتر رفته و به 6852 نفر رسیده. همچنین که دوره بعدی یعنی دوره هفتم 8167 نفر ثبت نام کردند. دوره هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی با کاهش ثبت نام کننده ها روبروه، چرا که در این دوره 7595 نفر ثبت نام می کنند. در دوره نهم تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس به 5382 نفر رسیده و در دوره دهم با یک جهش تقریبا 7000 نفری تعداد ثبت نام کننده ها به 12123 نفر رسیده که 810 نفر از اونها رد صلاحیت شدند. آیا واقعا همه این افراد ثبت نام کننده شایستگی انتخاب شدن رو داشتن؟
آیا اینطور، یه موضوعی که من از همه کارشناسا میپرسم و در این باره باشون گفتگو میکنم، آمار بالای ثبت نام هاست. مثلا ما هر دوره جهش خیلی عجیب و غریبی داریم، من میخوام اول بپرسم که شورای نگهبان میشینه تک تک صلاحیت افراد رو بررسی میکنه؟
قطعا کار طاقت فرسایی هستش. درست. این حجم از داوطلبان رسیدگی بهشون کار بسیار سختی هستش.
هزینه زیادی هم باید به کشور تحمیل
میکنه. بله، هزینه زیادی رو به کشور تحمیل میکنه. خب قطعا نیروهای زیادی رو میطلبه که هم تو وزارت کشور هم شورای نگهبان هم رسیدگی رو انجام بدن. اولا تک تک این موارد قطعا رسیدگی میشود. هیئت‌های اجرایی میان رسیدگی میکنن و اون هیئت‌هایی که در بحث نظارت وجود داره، یعنی ما هیئت‌های نظارت استان رو داریم، در هر استان هیئت مرکزی نظارت انتخابات داریم و خود شورای نگهبان. و اصلا یکی از در واقع دلایلی که این هیئت‌ها پیش بینی شدن همینه که این حجم کاری شورای نگهبان که اون 12 نفر در واقع نمیتونن این حجم رو رسیدگی بکنن. بنابراین این تقسیم شده با یه مکانیزمی که اون افراد مورد تایید شورای نگهبان باشن، صلاحیت لازم داشته باشن، اینها بیان و در فرآیند نظارت بند خود کمک بکنن. داوطلبان در هر استان این فرآیند عمودشون طی میشه که اولا سوابقشون استعلام میشه، هیئت اجرایی نظر میده، هیئت نظارت استان که در واقع 5 نفره هستن، این هیئت های 5 نفره، اونها هم میان اظهار نظر میکنن. اگر رد صلاحیت شده باشه اینجا اصلا لزومی هم نداری که داوطلب بیا شکایت بکنه. بدون اینکه لازم باشه که داوطلب شکایت بکنه، الزاماً باید نظر هیئت مرکزی نظارت بند خواد گرفته بشه. هیئت مرکزی نظارت بند خواد خب که عرض کردم ممکنه بگه این داوطلب صلاحیتش مورد تایید است، ممکنه بگه این داوطلب صلاحیتش رد میشود. اگر رد بکنه این امکان وجود داره برای اون داوطلب که حالا به خود شورای نگهبان در واقع مستقیم مراجعه بکنه، حالا یا مستقیم از طریق هیئت نظارت استان که شکایت بکنه بگه این دلایل وجود داره که من در واقع صلاحیت دارم، و در نهایت هم از خود اون نظری که شورا میده باز هم اون داوطلب میتونه در واقع شکایت داشته باشه و تجدید نظر خواهی بکنه. خب قانون ما، قانون انتخابات ما در واقع تلاشش بر این بوده که حقی از داوطلبان ضایع نشه، بنابراین یه فرایند چند مرحله‌ای با در واقع اجزای مختلف رو پیش بینی کرده که این اتفاق نیفته. در هر مرحله هم در واقع امکان نظارت مجدد رو در واقع لحاظ کرده. حالا اگر لازم باشه توضیح خواهم داد که اینها هم، یعنی نظراتی که این هیئت‌ها یا خود شورای نگهبان هم میخواد بده، اینا لزوما باید بر اساس مستندات قانونی و بر اساس مدارک اسناد معتبر باشه.
ثبت نام برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی طبق بیانیه‌ای که از سوی وزارت کشور منتشر شده، داوطلبان باید با همراه داشتن مدارک لازم به وزارت کشور، فرمانداری‌های مراکز حوزه انتخابیه، سفارتخانه‌ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم و ثبت نام کنند. همراه داشتن کارت ملی، شناسنامه و تعدادی عکس و مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت هم از الزامات ثبت نام برای انتخابات مجلسه. پس از اینکه شما به عنوان یک داوطلب نمایندگی مجلس مدارک رو آماده کردید و در محل‌های تعیین شده از سوی وزارت کشور حاضر شدین، این مأموران ثبت نام هستند که باقی کارها رو انجام میدن. آقای دکتر، این بحث که مطرح میشه من یاد آمار و ارقامی میافتم که خودم استخراج کردم از حضور ثبت نام خیلی از افراد در دورهای مختلف مجلس. از نظر شما این آسیب نیست؟
قطعا آسیبه. در مورد شورای نگهبان بله، این تکلیف قانونی شورای نگهبان هست که در مورد داوطلبان نظر نهایی رو اعلام بکنه که و تطبیق بده شرایط این داوطلبان رو با آنچه که در قانون تعیین شده است. ولی خب مشکلات زیادی رو برای شورای نگهبان ایجاد میکنه این حجم از ثبت نام، و هر نهاد ناظر دیگه در هر جای دنیا دیگه هم باشه با این مشکلات مواجه میشه، چون زمان محدودی رو شورای نگهبان در اختیار داره بر اساس قانون، و این حجم زیاد کار شورای نگهبان رو با مشکل مواجه میکنه. نکته ای که وجود داره این ایراد
بخشش به عملکرد فعالان سیاسی ما برمیگرده که خودشون شاید بایستی برای خودشون یک خود نظارتی رو قائل بشن، احزاب و گروه‌های سیاسی شاید بایستی این کارکرد رو داشته باشن، بالاخره هر کسی شاید لازم نباشه که در این گردونه وارد بشه. و از طرف دیگه بحث شرایط قانونی و شرایط ثبت نام هست. ما در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا بحث پیش ثبت نام رو داریم که در مرحله پیش ثبت نام با یک وقت موسع‌تری نهادهای نظارتی میتونن داوطلبان رو شرایطشون رو تطبیق بدن با اون الزامات قانونی. و همچنین بحث مدارکی هست که داوطلبان در موقع ثبت نام بایستی ارائه بکنن. در بر اساس قانون فعلی وقتی داوطلبی میاد ثبت نام کنه در وزارت کشور یا در فرمانداری‌های حوزه‌های فرعی انتخابات، مدارکی به شورای نگهبان ارسال میشه از ثبت نام، اون یک کپی فرم داوطلبی هست، کپی شناسنامه است و دو قطعه عکس هست. این رو به عنوان مدارک یک داوطلب به شورای نگهبان میفرستن. البته شورای نگهبان بر اساس قانون از مراجع استعلام میکنه و خودش هم تحقیقات و بررسی های محلی لازم رو انجام میده. اما در کجای دنیا ما این وضعیت رو شاهد هستیم؟ داوطلبی که میخواد ثبت نام بکنه آیا همین مدارک براش کفایت میکنه برای ورود مجلس؟ شایسته است که ما در قانونمون اصلاحاتی رو داشته باشیم و بخشی از بار تهیه مدارک و مدارکی نشون میده وجود یا عدم وجود شرایط رو به عهده خود کسی بذاریم که میخواد وارد این گردونه بشه. من اگر به عنوان نامزد انتخابات میخوام ثبت نام میکنم، خب چرا ما در قانون نیاییم برخی از تکالیف که کمک میکنه به احراز صلاحیت اشخاص رو بر عهده خود داوطلب نگذاریم؟ من اگر ادعا میکنم با ثبت نام خودم که مثلا مدرک کارشناسی ارشد دارم یا فاقد سابقه کیفری مؤثر هستم، خب چرا نهادهای نظارتی باید این کار رو انجام بدن و وقت زیادی رو بگذارن و بعد هم مجموعه نظام سیاسی ما با آمار نسبتاً بالا یا قابل توجه رد صلاحیت مواجه بشه؟ به سادگی ما میتونیم با یک تغییر در قانون انتخاباتمون بگیم کسی که میخواد مثلا ثبت نام میکنه، حالا که ما بنا رو بر این گذاشتیم که افراد مثلا کارشناسی ارشد داشته باشن، خودش بره تاییدیه مدرکش رو از مراجع زیصلاح و زیرب بگیره. یا اگر بحث سوء سابقه کیفری شرط شده در قوانین ما، شخص داوطلب ملزم باشه که خودش بره عدم سوء سابقهش رو، گواهی زیربتش رو از مراجع مربوطه بگیره و موقع ثبت نام ارائه بکنه. کسی که این گواهی رو نمیتونه بگیره، یعنی سابقه کیفری دارد، اصلا نباید اجازه ثبت نام داشته باشه. در هیچ جای دنیا هم اینطوری نیست، ولی ما شاهد هستیم که هر دوره تعداد قابل توجهی در دوره قبل چند صد نفر از کسانی که ثبت نام میکنن به همین دلیل ساده، یعنی نداشتن مدرک تحصیلی لازم یا نداشتن گواهی عدم سوء سابقه، یعنی سابقه کیفری مؤثر داشتن، اینها رد صلاحیتشون به این دلیل. خب چه کاریه ما این هزینه سیاسی رو به نظام فرقی نداره، حالا شورای نگهبان یا کل مجموعه نظام سیاسی در واقع این هزینه رو داره پرداخت میکنه وقتی این اشخاص رد صلاحیت میشن. با یک تغییر ساده در قانون ما میتونیم تکلیف اخذ این گواهی ها، حالا گواهی سوء سابقه، گواهی سن و اطلاعات هویتی و گواهی مدرک تحصیلی رو بگیم کسی که میخواد ثبت نام بکنه نهادهای قانونی زیرب ملزم باشن با مراجعه افراد بهشون گواهی ها رو بدن و موقع ثبت نام گواهی ها توسط خود داوطلب ارائه بشه. اون موقع ما قطعا این حجم از ثبت نام رو و به دنبالش این درصد از رد صلاحیت رو شاهد نخواهیم بود. البته کارهای دیگه هم میشه کرد، هم میشه از تجربه کشورهای دیگه در این زمینه استفاده کرد، هم میشه سازوکارهایی رو مبتنی بر نیازهای بومی خودمون طراحی بکنیم. در بعضی از کشورهای دنیا یک مبلغی به عنوان ودیعه ثبت نام از داوطلبان انتخابات اخذ میشه و اگر اون اشخاص نتونن حداقلی از رأی رو مثلا 5% آراء شرکت کنندگان رو کسب بکنن، ودیعه ضبط میشه به نفع خزانه. اگر اون 5% رو بیارن ولی انتخاب نشن، اون کف رو اگر بیارن بهشون عودت داده میشه. خب اگر ما مشابه این سازوکار رو در سیستم حقوقی پیش بینی بکنیم، مطمئن باشید که بسیاری از اشخاص که همینطوری میان ثبت نام کنن، نتیجه چی میشه؟ یا بگن ما هم نامزد انتخابات مجلس بودیم، حضور پیدا نخواهند کرد. یا مثلا میشه از نماینده و از داوطلب انتخابات مجلس توقعاتی میره، حداقل این توقعات در بعد حقوقی این هست که به قانون اساسی، به اسناد بالادستی، به آیین‌نامه داخلی مجلس، این که مجلس سازوکار و فرایندهای تصویب قوانین چطوری هست، این اطلاعات اجمالی داشته باشه. میشه ما آزمونی رو داشته باشیم، طراحی بکنیم در قانون ارتباط پیش بینی بشه که نماینده مشخص بشه داوطلب انتخابات مجلس، حداقلی از آشنایی با قانون اساسی، اسناد بالادستی و مثلا آیین‌نامه داخلی مجلس رو داره. از جمعی این سازوکار اگر استفاده بکنیم و بحث پیش ثبت نام رو وارد قانونم بکنیم، من فکر می‌کنم شاهد این حجم از ثبت نامی که اصلا زیبنده نظام اسلامی ما نیست و لازم هم نیست و آثار سیاسی یا تبعات نامطلوبی داره، فکر می‌کنم بتونیم برحذر بشیم.
در کنار همه شرایط عمومی و خصوصی این سوال مطرح میشه که آیا هر کسی که این شرایط رو داشت باید ثبت نام کنه؟ به ویژه اینکه برای انتخابات مجلس تعداد افراد بیشتری ثبت نام کردند و همین مسئله، یعنی اینکه افراد زیادی خودشون رو در قد و قامت نماینده مجلس شدن میبینن.
آقای دکتر، وقتی که بحث رو مطرح میکنیم، بحث نظارت بر انتخابات، نظارت بر صلاحیت ها، این سوال برای من همیشه هست که خودش شخص شما، فارغ از اینکه حالا یه بحث قانونی داریم که شرط عام و خاص در قانون اساسی اومده، به نظر شما یه شخص باید چه ویژگی هایی داشته باشه که خودشو در قامت یک نماینده مجلس بدونه؟ یعنی اصلا پیش از اینکه بیاد ثبت نام کنه ببینه این ویژگی ها رو من دارم. شما به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که سالها سابقه نظارت روی صلاحیت ها و افراد دارین، جدا از شرط عام و خاص، چه ویژگی هایی به نظر شما باید داشته باشه؟
ببینید، همونطور که تو صحبت های شما هم بود، باید تفکیک بکنیم. یه سری شرایط شرایط قانونی هست و یه سری شرایط شرایط مطلوب هست.
درست.
من به اون قسمت اولی اشاره بکنم. خب قانون انتخابات یه شرایطی رو ذکر کرده به عنوان شرایط نامزدها یا داوطلبان نمایندگی مجلس. مواد 28, 29 و 30 قانون انتخابات مجلس این موارد رو ذکر کرده. یه شرایطی رو داشته باشه و یه موانعی رو البته نداشته باشه. مثلا یه شرط سنی رو ذکر میکنه، بین 30 سال تا 75 سال، یا حداقل مدرکش کارشناسی ارشد باشه، نظام اسلامی رو قبول داشته باشه، قانون اساسی رو قبول داشته باشه، موارد این چنینی رو ذکر کرده که به نظر ما این موارد موارد حداقلی هستن که در قانون ذکر شدن. کف واقعا شرایط هستن که ما همیشه عرض کردیم شورای نگهبان واقعا وظیفش اجرای مر قانون و البته به این معنا که همین شرط حداقلی رو مبنا قرار بده.
درست.
ولی آنچه که در سوال شما بالاخره پررنگ‌تر بود این بود که شرایط واقعی و شرایطی که شرط مطلوب هست، شرایط شاید مقداری بعد به تعبیر من حد اکثری باشه. خب موارد متعددی رو واقعا آدم میتونه ذکر بکنه که عرض میکنم تو قانون اینها دیگه ذکر نشده. کسی که بالاخره آشنا باشه با فرایند قانون‌گذاری، صلاحیت‌های مجلس را بداند، بدون مجلس کارش قانون‌گذاری است، آیا بنده میتونم تو این موضوع ورودی بکنم، کاری انجام بدم، کار مثبتی داشته باشم؟ یکی از کارهای مجلس نظارته، اونم نظارت کلانه. واقعا چقدر از کسانی که میرن ثبت نام میکنن به صلاحیت های یک نماینده واقف هستن؟ قانون اساسی رو یک دور خوندن، آیین‌نامه داخلی مجلس رو که میخوان بر اساس اون بالاخره عمل بکنن یک دور خوندن، چقدر واقعا سوابق مدیریتی و اجرایی که بالاخره رهتوششون برای ادامه راه باشه رو داشته باشن؟ اینها مواردی است که میتونم بگم یه مقداری نگاه رو کیفی‌تر و حداکثری تر میکنه. اینو من عرض بکنم، ما در شورای نگهبان متاسفانه نمیتونیم به این موارد توجه بکنیم چون در قانون این موارد ذکر نشده. ما نگاه نمیکنیم کسی که به فرایند قانون‌گذاری، به نظارت، یا عرض کردم آن اساسی رو یه تسلطی اشرافی داشته باشه، آیین‌نامه داخلی رو بلد باشه، سوابق اجرایی داشته باشه، توفیقاتی به لحاظ بالاخره تخصصی داشته باشه. ما اینها رو مبنا قرار نمیدیم چون قانون چنین اجازه ای رو به ما نداده. ولی مردم طبعا خب باید در انتخاب خودشون یه نگاه حد اکثری داشته باشن.
شاید با مطالعه قانون انتخابات و شرایط عام و خاص ثبت نام کاندیداها این سوال برای برخی مطرح بشه که در کشورهای دیگه شرایط برای ثبت نام کننده به چه شکلیه.
آقای دکتر، وقتی که قانون انتخابات کشور ایران رو نگاه میکنیم به یک سری شرایط عام و خاص میرسیم که برای کاندیدا شدن یک فرد مشخص شده. من میخوام ببینم این مسئله تو کشور دیگه هم هست و تو قانون کشور دیگه ما این شرایط رو برای کاندیداتوری یک فرد میبینیم.
خب ببینید، تمامی کشورهای دنیا شرایطی رو برای انتخاب شدن نامزدها مشخص کردن. خب این شرایط طیف مختلفی رو در بر میگیره. طیف حداقلی که برای این شرایط در نظر گرفته شده شروطی هستن که نمایندگی مؤثر یک در واقع نامزد و نماینده رو امکان پذیر میکنه. خب این شروط حداقلی تابعیت رو شامل میشه، سن رو شامل میشه، اقامت رو شامل میشه، سلامت جسمی، توانایی ذهنی رو شامل میشه. و موارد مانند اینها. خب تابعیت پیوند دهنده یک شخص با یک نظام سیاسی هستش. خب این رو تقریبا تمامی کشورها شرط میکنن و به عنوان یکی از در واقع الزاماتی که یک نماینده باید واجد اون باشه در نظر میگیرن. حتی برخی از کشورها اگر نماینده تابعیت کشور دیگه ای رو به دست بیاره، اون رو به عنوان در واقع سالب صفت نمایندگی در نظر گرفتن. سن هم یکی از این شروط حداقلی هستش. خب فردی که در واقع در پارلمان، در مجلس میخواد قرار بگیره، اون فرد باید توانایی انجام اون اعمال نمایندگی رو داشته باشه. معمولا سنی بالاتر از سن انتخاب شدن، معمولا 20 سال، 22 سال، 25 سال، 30 سال، این سنها در نظر گرفته میشه تا یه حد اکثری هم بهش در نظر گرفته میشه که فرد توانایی رو داشته باشه برای این که بخواد اعمال نمایندگیش رو انجام بده. یکی دیگه از شروطی که در نظر گرفته میشه بحث اقامته. خب اقامت به این معنی که فردی برای این که بخواد وارد پارلمان بشه، اگر نسبت به حوزه انتخابی خودش شناخت نداشته باشه، نمیتونه وظایف نمایندگیش رو نسبت به اون حوزه انتخابی انجام بده. بنابراین خیلی از کشورها اقامت رو هم در نظر گرفتن. خب اینها معمولا شروط حداقلی هستش که تمامی کشورها حالا با تفاوت‌هایی در نظر میگیرن. خب ما یه سری شروط دیگه هم داریم که در کشورهای مختلف پیش بینی میشه. به عنوان مثال یکی از این شروط این هستش که اون در واقع نامزدهای انتخاباتی با در واقع در تعارض با بنیانهای سیاسی اون کشور نباشه. مثالی عرض بکنم برای شما، مثلا ما در اتریش خب این رو داریم که اینها اومدن حالا به عنوان یک معیاری که برای اونها در نظر گرفته شده این بوده که اگر کسی بیاد بحث ایدئولوژی سوسیالیستی رو مطرح بکنه، خب این به عنوان یک در واقع مانع برای اینکه در معرض انتخاب مردم قرار بگیره پیش بینی شده، یا بیاد هولوکاست رو انکار بکنه، یا در مورد حالا برخی از اون بنیانهاشون که در واقع مد نظرشون هست متعارض حرف بزنه، اینها به این ترتیب نمیتونن اصلا به عنوان نامزد برای انتخابات معرفی بشن. یا مثلا در عراق اون وابستگان حزب سیاسی که به بعث بوده، وابستگان به حزب بعث، خب اینها در واقع تایید صلاحیت نمیشن که بتونن وارد فرآیند انتخابات بشن. یا مثلا در کشوری مثل چک، لهستان، اینها کشورهایی هستن که اگر در واقع اون نامزدها گرایشات کمونیستی داشته باشن، اینها نمیتونن وارد در واقع فرایند رقابت انتخاباتی بشن که اصلا بخوان وارد پارلمان بشن.
ثبت نام در انتخابات مجلس تصمیم کوچکی نیست. اگر واقعا یک نفر تصمیم به نماینده شدن داره، باید در کنار برخورداری از شرایط اولیه از خیلی از جهات دیگه آماده باشه، چرا که قراره اون نماینده ملتی باشه که بهش اعتماد کردن تا حرفشون، حقشون و سهمشون رو از دموکراسی نمایندگی کنه.
یازده اسفند روز حماسه بزرگ ملت ایران است، روزی که جهانیان نظارگر حضور پرشور و سرفرازانه مرد و زن، پیر و جوان این مرز و بوم رو در پای صندوق‌های رأی خواهند دید. روز مبارک انتخاب ما ایرانیان، روز سرنوشت ساز، روز سرفرازی، روز عزتمندی ایران اسلامی، روز انتخاب، انتخاب من، انتخاب تو، انتخاب ما. بعد از ما 11 اسفند پای صندوق‌های رأی.
همه سر، همه دل، همه تن ایران، توی تو ایران، ما من من ایران، همه ما همه ما همه ما ایران، دل ما و دیار خدا ایران،